هاست، مردم حق خدا رو نمیدند. اصلا خمس رو در قرآن اینجوری معنا کرده، خمس و زکات رو، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خدا خواسته به من 80 تومن بده، 100 تومن داده، گفته اون 200 تومنش هم مال اون فقیره، برو بهش بده، میخوام امتحانت کنم که امانت داری میکنی یا خیانت در امانت میکنی. اصلا اون 20 تومن مال تو نیست. چند نفر این حق رو ادا میکنند؟
خیلی کم.
نتیجهش میشه گسترش فقر، نتیجه گسترش فقر میشه گسترش فحشا، نتیجه گسترش فحشا میشه فروپاشی خانواده. اما اگر ما حقها رو ادا بکنیم، باور کنیم که آقا این 100 تومنی که خدا به من بانوان غنیمت به من داده، این 80 تومنش مال منه، 20 تومنش مال من نیست، خدا داده، خدا به خودم میگیره، ولذا این تعقل و این تعلم بر اساس علم رفتار کردن. و عرض میکنم که جهل زدایی خود به خود اصلا فضای اجتماعی رو تغییر میده. وقت تو این جامعه ظلم نیست، میخوام بگم اصلا شاید دکته زیباتر دقیقترش اینه که زمینه ظلم نیست.
بله،
وقتی زمینه ظلم نباشه، حتی اونای و معیارهای ارزشی تغییر، اصلا به نظرم انقلاب امام اصل علیه السلام یه انقلاب ارزشیه.
درست،
ارزش ها عوض میشه. من فکر میکردم یه وقتی مثلا تفاوت بعضی از مدارس دبیرستان ها،
معلومه
چرا بعضی از بچه ها مثلا تو بعضی از مدارس درس خوندن میشه، وقتی رفتم بررسی کردم دیدم نظام ارزشی تو این مدارس فرق میکنه. یه جاهایی مثلا بچه ها وقتی شب امتحان به جای اینکه برن سینما درس بخونن، بچه مثبت تلقی میشن و دست انداخته میشن، بابا بریم بگردیم بی خیال درس. یه جاهایی درس خوندن ارزشه، ولذا تو اون فضای ارزشی آدم مطابق با اون نظام ارزشی عمل میکنه، به جای اینکه وقت شب امتحانش بلندشو بره سینما یا فیلم ببینه، میشینه درس میخونه و طبیعتا نتیجه بهتری به دست میاره.
درست.
این نظام ارزشی تو جامعه خیلی تو رفتار اجتماعی مؤثره. یعنی مثلا تو این فضای فعلی ما، من اگر بخوام دروغ بگم خیلی خجالت نمیکشم.
چرا؟ متاسفانه.
چون فکر میکنم خیلی ها دارن میگن منم یکی روش.
بله.
اگر تو بازار من اگر بخوام نزول بدم یا نزول بگیرم، خیلی برام کار سخت نیست، چون فکر میکنم اصلا تو بازار بی این روش نمیشه کار کرد. خیلی ها دارن با این روش کار میکنن، منم یکی روش. اما اگر بخوام تو فضای این کارو بکنم که نزول دادن و نزول گرفتن زشت باشه،
بله،
متعارف نباشه، میگم وای اگر بقیه بفهمن که من نزول دادم آبروم میره.
بله.
پس این کارو نمیکنن. این اسمش میشه نظام ارزشی. این که خداوند در قرآن میگه لا یحب الله الجهر بالسوء، خدا دوست نداره که زشتی ها علنی بشه. چرا؟ چون وقتی زشتی ها علنی شد، ارتکاب کار زشت برای بقیه کار آسونی میشه، راحتی میشه، و این یه جوری زمین ساز زشتی میشه. به همین دلیلم توی احکام شرعی ما میگن غیبت فاسق مجاز نیست، اما غیبت متجاهر بالفسق اشکال نداره. اینی کسی که یواشکی گناه میکنه، من حق ندارم آبروشو بریزم. کسی که رفته تو اتاق بسته، تو اتاق در بسته خونه، خودش داره یه کارو بد میکنه، من اگه بدونم شرعا اجازه ندارم که آبروشو بریزم بیام به بقیه بگم این کار. اما یکی نه، جهر به گناه میکنه، اینو مثل مریضی که ایدز داره،
من
باید به دیگران هشدار بدیم که آلوده نشن، گرفتار نشن. کار عظیمی که امام عصر علیه السلام میکنه حاکم کردن علم و منطق و عقله. به همین دلیل متاسفانه بعضی وقتا این تصور از حکومت امام زمان علیه السلام ارائه میشه به جوونا که مثلا قرار امام زمان بیان با قوه قهریه و با خشونت و با شمشیر همه دنیا رو فتح کنه. نه، امام زمان علیه السلام با منطق جهان رو فتح خواهد کرد، با اخلاق جهان رو فتح خواهد کرد، جهانی که امروز به شدت تشنه اخلاقه.
بله.
چون ما گرفتار بی اخلاقی جهانی شدیم. این گلوبالیزاسیون، جهانی شدن، بیشتر توی بد اخلاق شدن مثل اینکه داره خودشو بروز و ظهور میده. ولذا بشر تشنه اخلاق فطری نیکوی انسانی است و این هدیه امام عصر علیه السلام برای بشریت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. باز هم یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم خدمتون هستیم و انشالله بخش پایانی صحبت‌های ارزشمند شما رو خواهیم شنید.
یه روزی یکی از آسمون میاد، آخرین پنجره رو وا میکنه، همه یه رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه.
اینجا رادیو گفتگوست، برنامه از سلاله نور رو میشنوید. در آخرین برنامه که خدمتون هستیم، باز هم از بیانات جناب آقای دکتر خویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بهره میبریم. بحث ما امروز درباره وجود نازنین آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف است. خب آقای دکتر، در خدمتون هستیم.
عرض میکردم که جهانگشایی امام عصر علیه السلام، جهانگشایی مبتنی بر اخلاق و بر منطق و بر علم،
بله،
و بر اسلام اصیل، عرض میکنم حقیقی، اسلامی که هیچ بدعتی او رو آغشته نکرده، اینها همه در حقیقت مطلوب بشر امروز یا بشر فرداست.
بله،
اتهام امام عصر علیه السلام به تکیه بر خشونت برای جهان گستری ظلمه به ما، البته قطعا در راستای حرکت جهانی امام حسن علیه السلام اگر مقاومتی صورت بگیره و این مقاومت با ادفع بالتیه احسن و با جدال احسن و با منطق قابل رفع نباشه، بالاخره و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، برای همین روزا. اما من به عنوان چون امام صادق علیه السلام فرموده بودن که نهضت مهدوی تکرار نهضت محمدی است،
بله،
میخوام یادآوری کنم مدینه دومین شهر بزرگ اسلام بود، شهر بزرگی بود در حجاز. مدینه با قوه قهریه مسلمان شد؟
نه،
با منطق، با جدال، با ادبیات قرآن، با اخلاق، با سیره اخلاقی نیکوی مسلمانان صدر اسلام. زمان حضرت بقیت الله هم عیناً همین جوری شد، خواهد شد انشاءالله. منطق جادل هم بلتی احسن، منطق بازگشت به فطرت اصیل و طبیعی، منطق جا اندازی ارزش‌های فطری بر حیات انسان. ولذا میخوام این نکته رو اشاره بکنم به همه عزیزان شنونده که ما در دوران غیبت بخشی از مسئولیت زمین سازی ظهور امام حسن علیه السلام رو داریم،
بله،
و این مسئولیت برداشتن باری از دوش امام حسن است، نه اینکه خودمون باری بر دوش ایشون بشیم. ایشون میخوان چیکار بکنن؟ میخوان دنیا رو پر از عدل و داد بکنن. من امروز در زندگی خودم اگر از خودم شروع کنم عدالت پیشگی رو، به اندازه یک واحد بشری یک باری رو از دوش امام زمان برداشتم.
بله.
اگر ایشون فردا ظهور بکنن حداقل در رابطه با من کارشون سبک شده. اگر این عدل رو در محیط خانوادم بگسترانم یه بار بیشتری برداشتم، اگر این عدل رو در محیط محل کارم بگسترانم یه بار بیشتری برداشتم. ما قرار نیست که خودمون باری بر دوش ایشون بشیم، قرار زمین ساز ظهور موفور و سرور ایشون بشیم و آمادگی برای ظهور. من راستش خیلی از خودم سوال میکنم، اگر همین الان نیم ساعت دیگه بگن امام حسن علیه السلام ظهور میکنن، من در اون وضعیت اخلاقی هستم، در اون وضعیت معرفتی هستم که سرمو بلند کنم بگم آقا من برای همراهی شما و برای نصرت شما آمادم؟ همین الان اگر در این استودیو باز بشه بگن امام حسن علیه السلام ظهور کردند، حداقل الان، نه من خجالت میکشم نه شما، میگیم نشستیم داریم راجع به
امام زمان صحبت،
شخصیت امام حسن علیه السلام سخن میگیم و مکارم اخلاقیشون. اما فردا، پس فردا از اینجا که میریم بیرون، جایی هستیم که اگر امام حسن علیه السلام ظهور کردن از ما نپرسن تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا جای تو نیست، این رفتار رفتار تو نیست. آماده بودن، سید ابن طاووس کتابی داره برای پسر 7 سالش به نام سید محمد نوشته، نوشته پسر ما در ادعای انتظار راست نمیگیم، برای اینکه آدمی که گم شده ای داره و منتظرشه یه علائمی داره.
بله.
شما وقتی میرین خونه برادرتون، میرین خونه خواهرتون، وقتی میبینین خونه کاملا مرتبه، اهل خونه هم بهترین لباساشون رو پوشیدن، نشستن هم چشم به در، میگین قرار مهمون بیاد، یعنی کاملا مشخصه که منتظرن.
بله.
اگر وارد خونه شدین دیدین خونه به هم ریخته و اصلا اهل خونه هم نیستن یا خوابیدن، پر واضحه که اینا انتظار
مهمونی
ندارن.
بله.
سید ابن طاووس میگه تو اگر در خونت باز باشه یک مرغ یا خروسی از حیات خونت بیرون رفته باشه میری دنبالش، هر کسی که تو رو تو کوچه میبینه میفهمه که دنبال یه چیزی هستی.
بله.
اصلا از رفتارت میفهمه، هر کسی میبینی میپرسی آقا شما یه مرغی ندیدی یا خروسی ندیدی. انتظار یه تعارف نیست، انتظاری شوخی نیست، این که گفتن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، انتظاری پویایی، انتظاری حرکت، انتظاری جلو رفتن، انتظاری آماده شدنه که باید لحظه لحظه زندگیمون داشته باشیم، چون هیچ کس نمیدونه که ظهور کی رو خواهد داد، یک دقیقه دیگه، یک روز دیگه، یک ماه دیگه. اما فرابون توصیه شده که آماده باشید، آماده باشید. این که بزرگان ما چهارشنبه ها میرفتن تمرین اسب سواری میکردن، تیراندازی میکردن، برای اینکه آمادگی خودشون رو حفظ کنن. عرض میکنم که در خصوصیات یاران امام عصر علیه السلام ما فرمانشات زیادی در کلام معصومین داریم که میخوام به عنوان جنبندی بحث بهش اشاره کنم. نمیدونم چقدر از
حدود 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت کنم.
عرض میکنم که یاران امام عصر علیه السلام رو برای ما معرفی کردن دقیق روشن و هر کسی میتونه یه خطکشی روی خودش بگذاره و جای خودش رو پیدا بکنه که چقدر شایستگی و صلاحیت و آمادگی نصرت امام زمان علیه السلام رو دارند. با او بیعت میکنند. این کلام امام معصومه که کسانی که قراره با امام زمان علیه السلام بیعت کنند و یاران ایشون بشن اون 313 نفر چه خصوصیاتی دارند؟ با او بیعت میکنند که هرگز دزدی نکنند. این اولین خصوصیتش. پس هر کس که خدای نکرده گرفتار شکلای پیدا و پنهان این آفته، باید خودش رو از کاندیداتوری یاران امام زمان خط بزنه.
عجب.
این دزدی هم فقط این نیست که دست تو جیب مردم بکنیم و از چیزی برداریم، نه، اونی که مأموریتی داره که در زمان معینی کار معینی انجام بده، از زمانش به دزده دزدیه، از توانش به دزده دزدیه، کاری که باید خوب انجام نده، کاری که باید خوب انجام بده عالما نه از سر سهو درش کمکاری کنه دزدیه. این دزدی عنوان عام داره، کم گذاشتن، کم گذاشتن های عمدی. خب عرض میکنم که با او بیعت میکنند که هرگز دزدی نکنند، مسلمانی را دشنام ندهند.
عجب.
این که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین به اصحابشون فرمودن به خدا دوست ندارم یاران علی بد زبان باشن.
بله.
توی تحقیقات علمی که ما توی دانشگاه انجام میدیم، توی این پروپوزالا معمولا یک اکسکلوژن کریتریا داریم، یعنی اون مواردی که باید از تحقیق حذف بشن.
بله.
انگار اون موارد حذف رو در کلمات معصومین داریم که آدمایی که این خصوصیت رو دارن اینا فردا انتظار نداشته باشن که جزو یاران امام زمان علیه السلام برگزیده بشن و اینا میشه خسارت دنیا و الاخره. سومی، خون کسی را به ناحق نریزند، قتل نفس.
من.
چهارمی، به آبروی کسی لطمه نزنند.
الله اکبر.
فکر میکنم دیگه خیلی زیاد به توضیح داشته باشه که ما چجوری آبروی همدیگه رو بعضی وقتا میجویم به بهانه تحلیل سیاسی، به بهانه نمیدونم اظهار نظرهای اقتصادی، به هزار تا بهانه دیگه. یه بند خدایی میخواد یه مسئولیتی قبول کنه تا هم فیها خالدونه، اطرافیانش و پسر عمش و پسر خالش و پسر داییش و همسایش رو میکشیم وسط که این چیکار است اون چیکار است. قرآن فرموده ولا تجسسو. و یک بار پیشتر عرض کردم که امام صادق علیه السلام آبروی مؤمن رو از حرمت خانه کعبه بالاتر گذاشتن. بعدیش فرمودن به خانه کسی هجوم نبرند، یعنی حریم‌های شرعی رو حفظ کنه. خوراکی از گندم و جو انبار نکنند، احتکار. همین امروز صبح من در اخبار میشنیدم که یکی از کارخونه‌های تولید روغن چند صد یا چند صد یا چند هزار تن روغن ساخته شده رو قایم کرده بوده تو انباراش.
عجب.
همین امروز تو اخبار ساعت 8 میدم میومده. چرا؟ واقعا چرا؟ چرا اینجوری ظلم به مردم؟ شما ببینین قرآن غالب جاهایی که از نزول عذاب بر مردم سخن گفته مربوط به احتکار کم فروشیه.
بله.
مربوط به مظالم اقتصادیه. بعد به کم قناعت کنند. اصلا کم کم میشه که قناعت از واژه‌ای که اگر سوال کنیم کسی معناش رو ندونه که قناعت کیلو چه. در حالی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند قناعت گنجی است بی پایان. آدم غنی، آقای خضرایی عزیز، دو نفره. به دو نفر میگن غنی. ما تو فارسی فقط به پولدارا میگیم غنی دیگه، نه؟ اما غنی واقعی کسی نیست که زیاد داره، کسیه که کم میخواد، کسیه که سفره زندگیشو زیادی پهن نمیکنه که بعد برای پر کردن چشمشو بر هر حلال حرامی ببنده. غنا هم از راه زیاد داشتن به دست میاد، هم از راه کم خواستن. و خیلی وقتا آدمایی هستن که این عرض میکنم، آقای استیو جابز یکی از پولدارای بزرگ دنیا بود، اما پولش حتی نتونست دو ماه بیشتر از اون چیزی که میخواست زنده نگهش داره. بعدیش از پلیدی گریزان باشند، طرفدار پاکی باشند. من اگه وقتم تموم شده فقط
حدود یک دقیقه.
خیلی خب، پس فقط بخوانم دیگه. طرفدار پاکی باشند. کار خیرم جزء این پاکیه، عمل صالح هم جزء این پاکیه، نودوستی هم جزء این پاکیه. از پلیدی گریزان باشند، به نیکی فرمان دهند، از زشتی ها باز دارند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. جامه های در حقیقت جامه های خشن بپوشن، به معنای اینکه خودشون رو برای سختی های روزگار
آماده
کرده باشن. بالاخره نهضت جهانی امام علی علیه السلام بازی کردن و بازیچه شدن نیست، حاکمیت حکم خدا بر سرتاسر زمین است. و در راه خدا حق جهاد کنند. یجاهدون فی الله یا ولا یخافون فی الله لومته لائم. و از سرزنش و سرزنشگران در راه خدا باکی نداشته باشند.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خودی عزیز، واقعا در این سری برنامه ها، برنامه های سلاله نور، از بیانات ارزشمند شما من شخصا خیلی بهره بردم، مسلما مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته. برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم، انشالله در برنامه های دیگر هم در خدمتتون باشیم و استفاده بکنیم. خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
زنده باشین، خدا حافظ شما.
خدا حافظ. دوستان و همراهان عزیز، ظهور مهدی فاطمه پایان همه تیر روزی ها و آغاز شفافیت و سلامت اخلاق و مقدمه صلح جهانی و زندگی بر بستر امنیت و آرامش مطلق است. با دعا برای تأجیل در ظهور آقا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه امروز را به پایان می‌بریم. زیر پرچم مهدوی ولایت مدار و از منتظران راستین ظهور باشید انشاءالله. تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و خجسته میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. دعوتتون میکنم میان برنامه رای اولی ها رو بشنوید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سالم.
19 سالمه.
ما اولیا. همه ما از بچگی در زندگیمون کم و بیش بر سر دوراهی قرار گرفتیم و با قدرت اختیار، عقل و ارادمون باید تصمیمی میگرفتیم و یک راه رو انتخاب میکردیم. کوچکتر که بودیم به کمک گفته های پدر و مادرمون تصمیم گرفتیم و بزرگتر که شدیم معلم ها و دوستان هم به افرادی که در تصمیم گیری ها به همون کمک می کردن اضافه شدن تا ما بتونیم اول هدفمون از یک انتخاب رو تعیین کنیم، بعد اطلاعات به دست بیاریم، اصول درست رو بررسی کنیم و با توجه به نتایج احتمالی انتخابمون یک تصمیم درست بگیریم. مثلا برای شماهایی که 18 یا 19 ساله هستین، انتخاب دوست، انتخاب رشته و انتخاب محل تحصیلتون بوده. اما برای همه این تصمیمات بزرگ یک نکته طلایی وجود داره.
زمانی که میخوایم تصمیم میگیریم بهتره که با دیگران مشورت و هم فکری کنیم.
به نظر شما بزرگترها در این موارد چطور میتونن به ما مشورت بدن؟
کمک میکنم تا راه درست رو پیدا کن و اون راه رو ادامه بده.
توی حوزه انتخاب رشته چطور بهش کمک کردی؟
در مرحله اول علاقه که خودش داشت در نظر گرفتم، بعد راه نمایی که میتونستم براش انجام بدم بگم که مثلا توی رشته‌ای که دوست داره واقعا میتونه ادامه بده، موفق بشه توی این مسئله.
بعد از این مرحله میرسیم به جایی که باید درست انتخاب کنیم. چند سالتونه شما؟
19 سالم.
من 18 سالمه.
به نظر شما یک انتخاب خوب چه ویژگیایی میتونه داشته باشه؟
باید هیجانی نباشه و بر اساس مشورت انجام بشه.
مهمترینش به نظرم آگاهانه بودنشه.
حالا رسیدین به سن 18 سالگی یا بعضیاتون هم 19 سالگی و میخواین یک انتخاب و تصمیم بزرگتری داشته باشین که میتونه روی آینده یک کشور تأثیر مهمی بگذاره. عرصه انتخابات.
سال گذشته که خانواده میرفتن پای صندوق‌های رای که رای بدن، شما از اون حس و حالتون بگینین که دوست داشتین رای بدین اون موقع؟
دوست داشتم که زودتر به سنی برسم که منم بتونم تو این تصمیم گیری مهم مؤثر باشم، تاثیرگذار باشم.
من جای اونا پر میکردم دیگه، حالا هر چی که بود، فقط امضاییناشون اونا میزدن که سر اون علاقه این کارو انجام دادم. بله.
اولین رأیتون به نظر شما چقدر میتونه در سرنوشت این انتخابات تأثیرگذار باشه؟
اکثر رأی اولیا 10-80 میشن. میگه 10-80 تفکرش با تفکر قدیم متفاوته و بروزتره.
ولی اینکه اونها بتونن انتخاب درستی داشته باشن یا نه را نمیشه پیش بینی کرد.
گفتین رأی اولی ها یعنی افرادی که برای دهه 80 هستن، افکارشون بروزتره ولی هنوز تجربه کافی رو ندارن. پس دوباره بر میگردین به مسئله مشورت با بزرگترها. شما چطور به فرزندتون مشورت میدین برای اینکه توی انتخابات هم بتونه مثل مراحل